عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن عطاءهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفصل ما صليت على أحد من أسفيائك بحججك، إنك حميد مجيد. خدا متعال رو شکر میکنم بر شکلگیری اینجور جمعهای علمی که شأن حوزه علمی هست که به این مسائل بپردازه و در صدد پاسخگویی به نیازهای جامعه مؤمنین باشه. موضوعی که کوتاه خدمتتون عرض میکنم یه مقدار راجع به ضرورت تکامل تفقه بحث بکنیم که چه ضرورتی داره اصلا تفقه تکامل پیدا بکنه. البته عنایت دارید تفقه غیر از فقه دیگه، یعنی روش فقاهت و روش اجتهاد میبایست تحول پیدا بکنه و به نقطه کمال خودش نزدیک بشه. و بعدم برای اینکه این تحول اتفاق بیفتد روش های پیشنهاد شده. ملاحظه کردید بعضی پیشنهاد تکامل منابع رو میدن و منابعی رو اضافه میکنن به منابع فقه برای اینکه مسائل پیش روی جامعه مؤمنین و دنیای اسلام پاسخ مناسب پیدا کن. بعضی پیشنهادشون همین است که با همین روش فقاهت و همین منابع مسائل جدید رو ما بشناسیم و عناوین رو بر مسائل جدید تطبیق بدیم که میشه پاسخگویی به مسائل مستحدثه و تقریبا شیوه متداول فقه معاصر همینه. بعضی هم پیشنهاد تحول در روش فقاهت رو میدن که حالا به نظر ما این صحیح هست و نمیشود منابع فقه رو برش افزود و صرفاً با تطبیق قواعد اصولی و فقهی در دست هم به عناوین موضوعات مستحدثه نمی‌شود به همه نیازهای امروزین جامعه ایمانی پاسخ داد. حالا این مقداری همین رو بحث میکنیم. اما ضرورت تکامل تفقه رو از زوایای مختلفی میشه بحث کرد. من از همین زاویه مواجهه با مسائل مستحدثه شروع میکنم که بالاخره ما در دوران خودمون با یه مسائلی روبرو هستیم که مسائل جدیدی است که سابقه تاریخی نداشته، بلکه در فقه ما به این عنوان موضوع بحث قرار نگرفته. مثل فرض کنید نظام سرمایه‌داری یک عوامل و اجزا و عناصری داره که عناصر جدیدی است، مثل بانک، بورس، نظام پولی و مالیش و امثال اینها و سایر عناصری که در نظام سرمایه‌داری هست. خب ما با یه مسائلی از این دست روبرو هستیم و طبیعتاً باید پاسخ بدیم که حکم این مسائل چیست. این وظیفه دستگاه فقاهت هست که برای مکلف تعیین تکلیف کنه که چگونه با این مسائل مستحدثه، مسائل جدید مواجه بشه. خب همین مسائل مستحدثه رو اگر ما دقت کنیم سطوح مختلفی دارن و در سطوح مختلفی میشه این مسائل مورد بررسی قرار داد و دنیای اسلام هم با لایه‌های مختلفی از این مسائل به تدریج مواجه شده. فرض کنید یه دوره مسئله مستحدثه جامعه ما فنون بوده، فنون غربی بوده. از کنید در دوره‌ای که روسا حمله کردن در دوره عباس میرزا، خب بالاخره ما عقب نشینی کردیم، مجبور به عقب نشینی شدیم و علتش هم یه علتش این بود که اونها از فنون نظامی جدید، از فناوری‌های جدید استفاده کردن. در واقع ما با یه فناوری‌های جدید نظامی مواجه می‌شدیم. مسئله مستحدثه ما این بود که خب حالا ما با این فناوری جدید مواجه شدیم، چه کار باید نسبت به او کرد؟ فرض کنید رفتیم فناوری‌های جدید رو وارد کردیم، بعد متوجه شدیم که مسئله ما فقط این فناوری ها نیست، این فناوری ها پشتوانش دارالفنون هاییست. دارالفنون را آوردیم در مرحله بعد. کم کم متوجه شدیم که مسئله دارالفنون هم نیست، یه ساختارهای کلان اجتماعی متفاوتیست که اون ساختارها تمدن غرب رو شکل میدن. با اون مواجه شدیم، نهضت مشروطه مثلا پیش آمد که ما ساختار سلطنت رو مثلا تبدیل کردیم به ساختار مشروطه. این در تعامل با دنیای مدرن بود دیگه، در واقع مسئله مستحدثه‌ای بود که جامعه باش مواجه شد. و بعدم مسئله دولت تنظیمگر بعد از جنگ جهانیه که دولت پهلوی است دیگه. ما با این مسائل به تدریج مواجه شدیم و مسئله مستحدثه ما تقریبا رشد کرد. خب مسئله مستحدثه که ما باید بهش پاسخ بدیم چیه؟ دین باید پاسخشو بده؟ فقط مثلا محصولات تمدن غربه؟ باید ببینیم از برق میشه استفاده کرد، از مثلا فرض کن آب لوله کشی و به قول خودشون بهداشتی میشه استفاده کرد، تا کم کم بیایم جلوتر به بورس و بیمه و بانک و نظام مالی پولی و امثال اینا برسیم؟ یا اینکه مسئله مستحدثه فراتر از محصولات غرب هست، بلکه مسائل مستحدثه شامل از کنم ساختارهای اجتماعی هم میشه. این هم ساختارهای مستحدثه‌ای هستن. مجلس قانونگذاری مثلا یکی از این ساختارهای مستحدثه است. دولت تنظیمگر مدرن یکی از این ساختارهای حادثه. ما مسئله مستحدثه رو در چه سطحی میبینیم؟ یه نکته است که فقه میخواد بهش پاسخ بده. یه بحثی مرحوم شهید مطهری دارن ملاحظه کردید، میفرمان که ما به جای این که به مثلا عناصر نظام سرمایه داری بپردازیم، تکلیف بانک و بانک مرکزی و پول و بورس و اینا رو معین بکنیم، بعد اصل نظام سرمایه داری ازش بحث بکنیم که آیا نظام سرمایه داری حکمش چیست؟ عنایت میفرمایید، یعنی مسئله مستحدثه رو عمیق‌تر بهش توجه کنیم و توجه کنیم که اونی که حادث شده چی هست. از این جلوتر بیایید، مسئله مستحدثه از همه اینا که انهو به نظر میاد جدیتر هست. مسئله مستحدثه نه محصولات به تنهایی و نه ساختارها و نظامات به تنهایی، یه امر بزرگتری است که حالا اگر بخوام از مثلا منظر استاقا تعبیر بکنم، تمدن غرب هست. این تمدن صرفا نه محصولات نه صرفا ساختارهای اجتماعی است، از لایه‌های عمیق ایدئولوژیک و لایه‌های فلسفی و علمی و ساختار اجتماعی و فناوری‌ها و محصولات و سبک زندگی همه رو در بر می‌گیره. ما با یک چنین تمدن همه جانبه‌ای روبرو هستیم. خب اگر بخوایم از فقه پاسخ مسائل مستحدثه رو به دست بیاریم، تابع سطح مسئله مستحدثه مواجهه ما باید تفاوت کنه. یه موقعی شما فرض بکنید با پدیده به نام مثلا ماشینای مکانیکی جدید روبرو هستید، وسایل حمل و نقل جدید و امثال اینها، تازه باش مواجه میشید، جایز است ما ازش استفاده کنیم یا نه؟ فرض کنید برق میاد ازش استفاده کنیم، سطح نازل محصولات تمدن جدید هست. خب مواجهه با او از نظر فقه یه شکلی داره، ولی یه موقع برخورد میکنید با مسئله بانک و بورس و نظام تربیتی و نظام مثلا امثال اینا، اقتصادیشون و امثال اینا، یه موقع هم با کل یک تمدن مواجهید. مواجه برخورد دین و پاسخی که دین در مواجهه با اینها میده قاعدتا یکسان نیست و بعید روش برخورد هم یکسان باشه. الان ما یه روشی داریم در مواجهه با مسائل مستحدثه که خب الان در فقه معاصر آقایون اعمال میکنن، از قبلم در رساله های عملی هم آمده، با همین شیوه برخورد میکردن با مسئله. موضوع رو میشناسن، اگر عناوین اولیه ما برش منطبق باشه منطبق میکنن، اگه نباشه عناوین ثانویه رو منطبق میکنن. قناعت کردید؟ هیچ کدام از اینها نباشه دنبال تطبیق و اصول عملیه میرن، بالاخره به یه نحوی حکم این موضوع رو بیان میکنن. و معمولا هم عنایت کردید در مواجهه با موضوعات پیچیده موضوع رو تجزیه میکنن تا حدی که قابل تطبیق بشه عناوین فقهی ما برش. فرض بانک رو تبدیل میکنن به یه قراردادهای متعددی که ترکیب اونها مثلا رفتار بانک رو سامان میده. این شیوه برخورد آیا اگر شما بخواید دقیق برخورد کنید کافیست برای پاسخگویی به مسئله؟ یعنی واقعا شما بورس رو، بیمه رو، بانک رو، همون مسائل جدیدی، پولی که آرام آرام تبدیل شده به پول اعتباری یا داره میشه پول الکترونیکی و کم کم رمز ارزها و که سلسله رمزهایی بیشتر نیستن، اینها رو چجوری باش باید مواجهه کرد؟ آیا مواجهش همین است که در مثلا اساتید ما در فقه معاصر انجام میدن یا اساتید پیشین در رساله های عملیشون با همین شیوه برخورد کردن با موضوعات؟ یا وقتی سطح موضوع تفاوت پیدا میکنه نحوه مواجهه ما هم باش متفاوت میشه؟ فرض کنید مثلا میگم وقتی شما میخواد قانون اساسی بنویسید، حقوق اساسی رو تنظیم کنید، ممکنه بدون اونجا سطح تفقه باید متفاوت بشه. شیوه تفقه در اونجا غیر از شیوه تفقه نسبت به یه موضوع جزئی است. مثلا میگم فرض شما ببینید نظریات و دستوری که مرحوم شهید صدر به عنوان کنه و پیشنویسی هم شاید برای قانون اساسی تنظیم کردن، یک سطح دیگری از تفقه درش اتفاق افتاده، ملاحظه کردیم. آیا تفقه همیشه باید در سطح پاسخگویی به موضوعات خرد باقی بمونه یا نه تفقه باید ارتقا پیدا کنه؟ از این ناحیه اگر بخوایم برخورد بکنیم، قناعت کنید موضوع رو در سه سطح میشه مورد مطالعه قرار داد که ممکنه بگید رسیدن به حکمش در هر سطحی قواعد خودش رو داره و احکام این موضوع هم هست. فرض کنید مثلا میگم از ساده ترین موضوع ببینید، از یه وسیله حمل و نقل، شما فرض کنید ممکنه سوال بکنید که استفاده از اتومبیل جایز است یا جایز نیست. این یه مسئله مستحدث است، یه سطحه، اینو یه موضوع میبینید در عرض موضوعات، موضوع رو قرار میدید، میخواد ببینید حکمی که برش منطبق است چیست. یه موقعی این موضوع رو شما در نظام موضوعات میبینید، میگید مجموع مثلا روابط اجتماعی باید چجوری باشه تا حمل و نقلش به چه شکلی باشه و مجموعه مثلا روابط اجتماعی را متناسب با سطح نظام ولایت و تولی و سطح وضعیت جامعه بررسی میکنید. اینم یه نوع بررسی کردنه. دارید راجع به همین اتومبیل بحث میکنید حکمش چیه، اما نسبتش رو با بقیه موضوعات میبینید. فرض کنید حالا ساده تر برای خودم اگه بخوام عرض کنم، فرض کنید نسبت تخصیص امکاناتو به این موضوع در بین موضوعات دیگه میخواید ببینید، اینم یه عرض کنم حکمیست دیگه. یه بار حکم لوازم آرایش میبینید اینا استفاده ازش جایزه یا نه، به معنی موضوع حکمی داره در فقه. میگید مثلا اگر فرض مثلا میگم ازش استفاده حرام نشه اشکال نداره. فرض احکامی داره، میگید باید طاهر باشه، چنین باشه، چنان باشه، یه احکامی براش میگید. یه موقع میگه حالا من میخوام امکانات کشور رو تخصیص بدم. به چه نسبتی تخصیص بدم مقدورات کشور رو به این لوازم؟ برای چه نسبتی به لوازم؟ میخواد نسبت معین کنید در تنظیم نظام موضوعات. میخواد نسبت اینم حکم همین موضوع ها. فرض کنید ما تخصیص ارز بدیم. چقدر تخصیص ارز بدیم به اتومبیل های مثلا مدرن و چنین و چنان؟ اینم حکم همین موضوع شما دارید معین میکنید. یه بار تو میگن آقا استفاده از این وسیله حمل نقلیه بر مکلف جایزه یا نه؟ یه موقع میگید که نه، این در تخصیصی که من میخوام بدم اولویت تخصیص چیه؟ اینم حکم همین موضوع. از یه زاویه دیگری نسبتشو با بقیه موضوعات میبینید و در نظام موضوعات جایگاهش رو میخواید معین کنید. یه موقع هم بحث میکنید از بهینه همین موضوع که ما وسیله حمل و نقل اگه بخوایم بهینه بکنیم به چه سمتی باید بریم، تحولاتش به چه سمتی باید حرکت کنه. اینه بحث از همین موضوع، حکم تحول موضوعه. وسائل ارتباط جمعی، یه موقع از یه موضوع بحث میکنید که استفاده از بلنگو خوبه، یه جایزه، بعد کم کم میشه وسائل گسترده تر. فرض کنید رادیو حکمش چیه؟ میشه ازش استفاده کرد. رسانه تصویری حکمش چیه؟ یه بار از تکامل این موضوع بحث میکنید که اگر ما بخوایم ابزار ارتباطات رو تغییر بدیم، بهینه کنیم، به چه سمت باید بریم. از حکم بهینش بحث میکنیم. در تمدن مادی هم این کارا رو میکنن، واقعا حکم براش صادر میکنن، برنامه ریزی میکنن برای بهینه این موضوعات. ساختارهای اجتماعی هم همینطوره، برای بهینه ساختارهای اجتماعی برنامه ریزی میکنن. این هم حکم موضوعه. آیا پاسخگوی بینها روشش یکیست یا نه؟ یه مسئله میشود با روشی که آدم احکام موضوعات رو بررسی میکنه و میگه این موضوع به معنی عنوان چه حکمی دارد، با همون نسبت بین موضوعات و نظام اولویت‌ها رو تعیین کرد، نظام تخصیص رو معین کرد، با همون ابزار و روش می شود حکم بهینه این موضوعات رو معین کرد. پس از در موضوع شناسی اگر بخوایم بحث کنیم، موضوع رو در سطوح مختلف میتونید ببینید، به معنی موضوع در نظام موضوعات و نظام تخصیص، بعد بهینه موضوعات. سطح موضوع رو هم شما یه بار یه موضوع خرد رو میبینید، بعد این موضوع خرد رو در سه سطح مطالعه میکنید. یه موقعی موضوعات کلان محل بحث شماست، میگید نظام سرمایه‌داری حکمش چیست و مسیر تحولاتش چگونه باید باشد تا ما بتونیم به نظام اسلامی برسیم. بالاتر میگید ما با یه تمدنی مواجهیم، حکم این تمدن چیست؟ این تمدن در حال تحول، ما اگر بخوایم تحولاتش رو هدایت بکنیم چگونه باید هدایت بکنیم؟ هم سطح موضوع متفاوت میشه، هم نحوه مطالعه موضوع. موضوع رو به عنوان موضوع خاص میبینید، در نظام موضوعات میبینید، بهینه موضوع رو میبینید، موضوعی که مورد توجه شماست چه سطحی از موضوعه؟ به نظر شما پاسخگویی به همه اینا با یه روش ممکنه؟ یه سوال. یعنی اونجایی که شما میخواد نسبت بین موضوعات رو حکمش رو استنباط بکنید، بگید حکمش چیست، این نسبت بین موضوعات رو میشود با همون روشی که احکام عناوین موضوعات رو استنباط میکنید استنباط بکنید، یا حکم نسبت و تناسبات یه سنخ دیگری است از حکم، یه ملاحظات دیگری باید اتفاق بیفته. اونجایی که موضوع کوچک رو مطالعه میکنید تا اونجایی که راجع به یه پدیده بزرگ صحبت میکنید مثل تمدن جدید، با تمام لایه‌هایی که دارد، نحوه رسیدن به حکم شکی است و مواجهه‌ای که ما باید با او داشته باشیم یک نوع مواجهه است یا نه. حالا من مثلا نظر حضرت آقا رو بگم، با یه نگاه پسینی وقتی حضرت آقا میخوان امری به نام انقلاب اسلامی رو مطالعه کنن، میگن مسئله‌ای که ما باش مواجه بودیم تمدن عرفی غرب بوده، نه صرفا موضوعات و محصولات این تمدن. خود این تمدن مسئله ماست. این تمدن آرام آرام دامنه خودشو گسترش داده، دولت ملت‌ها رو شکل داده، نهادهای بین‌المللی رو شکل داده، اسناد بین‌المللی رو به تصویب میرسونه و کل جهان رو میخواد اداره کنه. ما با این تمدن چه باید بکنیم؟ این تمدنی که بنیانهاش بنیانهای عرفی است، بنیانهای عرض کنم غیر دینی است، با این تمدن چه باید کرد؟ این سطح مسئله رو ما چگونه باید بهش پاسخ بدیم؟ همین رو هم ممکنه کسی به گونه دیگه پاسخ بده. پاسخی که ایشون میگن ما باید بدیم، میگن ما در قبال این انقلابی که در غرب اتفاق افتاده مبتنی بر اعتقادات مادی و گرایش‌های مادی و بنیان‌های مادی و بعد آرام آرام عقلانیت عرفی و سکولار رشد کرده و ساختارها و محصولات و نظام اجتماعی رو شکل داده، ما در قبال او بعد یه انقلاب بزرگی می‌کردیم که انقلاب دینی باشد، انقلاب اسلامی باشد. این نفس این نحوه مواجهه و بعد حالا انقلاب اسلامی بعد به یه نظامی منتهی می شد و بعد آرام آرام حکمرانی و دولت فراگیر اسلامی و بعدم جامعه سازی و تمدن سازی. یعنی مواجهه با یک تمدن این است که شما در قبال او مسیر ساخت یک تمدن دیگر رو دنبال کنید، نه اینکه بگید خب حالا یه تمدنی ساخته شده، من موضوعاتشو میارم استفاده میکنم. یه جور دیگه هم ممکنه برخورد کنید. ممکنه کسی بگه نه، ما این تمدن رو بحث میکنیم، خوبهاشو از بعدش جدا میکنیم، حلال و حرامشو جدا میکنیم، حلالش رو استفاده میکنیم، حرامشو کنار میگذاریم. این یه جور مواجهه هست، تمدن رو تجزیه میکنیم، با اجزایش برخورد فقهی میکنیم، اجزایش هم انقدر تجزیه میکنیم تا با موضوعات عناوین موضوعات فقهی ما تطبیق بشه. یه موقع میگید من این کلو به معنی مجموعه‌ای که لایه‌های عمیق تا لایه‌های ظاهری داره، این رو مورد مطالعه قرار میدم، میگم با این چه باید کرد؟ میگید پاسخ دین به این است که در قبال او یک تمدن دیگری بسازه و آرام آرام اون تمدن رو در جهاز هاضمه تمدنی خودش حذف کنه. اگر این رو گفتید، اون فقاهتی که پاسخگوی این مسئله است چیست؟ فقهی که انقلاب اسلامی رو قاعدمند میکنه که چجوری میشود انقلاب اجتماعی کرد که این انقلاب اجتماعی مبتنی بر مبانی مادی باشه نباشد، مثلا پارلمانتاریستی نباشه، مبتنی بر مبارزات مسلحانه نباشه، یه شکل دیگری باشه که حضرت امام اینو طراحی کردن. عنایت میکنید مسئله مستحدثه ما باش مواجه میشیم. چگونه باید به این مسئله مستحدث مواجه شد؟ نحوه مواجهه ما با پاسخی که بهش میدیم تناسب داره و پاسخی که بهش میدیم با تفقهمون تناسب داره. حالا از یه زاویه دیگه همین رو بحث بکنم که شما یه بار با مسائل جدید که روبرو میشید دائما دنبال این هستید مسئله بیاد تحلیل بشه، فقه بهش پاسخ بده. یه موقع میگید ما بیش از اون که پاسخ به مسائل مستحدثه بدیم، دین عهده‌دار رهبری رشد زندگی، رشد اختیارات بشره و طبیعتاً باید دنبال این باشیم ببینیم چه حادثه های جدیدی میشود در مقابل این حادثه ها ایجاد کرد، ما شرایط ساز باشیم. به تعبیر از امام نبض زمان در دست ما باشه، استراتژی حاکم بر جهان رو ما تعیین بکنیم، نه اینکه پاسخ به مسائل مستحدثه بدیم. فقه حادثه ساز، فقهی که رهبری حیات اجتماعی رو به دست بگیره و بتونه مقنن کنه تکامل اجتماعی رو، با اون فقهی که تحولات اجتماعی جای دیگری رقم میخوره، وقتی مواجه میشه با مسائلش میخواد بگه شما با این مسائل چه بکنید. به تعبیر دیگری باز بخوام عرض کنم، فقه پاسخگویی به موضوعات در شرایط و فقه شرایط ساز. آیا شرایط سازی از عهده فقه خارجه؟ فقط باید شرایط دیگران ایجاد کنن بعد ما باش مواجه بشیم، پول تبدیل بشه، پول حقیقی به اسکناس و آرام آرام پولی که مالیت حقیقی داره، طلا و نقره، درهم و دینار، بعد تبدیل بشه به از کنم اوراق اعتباری، بعد تبدیل بشه به پول الکترونیکی، بعد تبدیل بشه به رمز ارزها، ما یکی یکی بیایم پاسخ بدیم؟ یا نه، ما باید تنظیمگر باشیم، حادثه ساز باشیم. ما باید نظام موضوعات جدیدی بسازیم. خب ممکنه کسی بگه نه همون اولی کافیه، ضرورتی نداره ما حادثه سازی کنیم. تحولات اجتماعی رو ما لازم نیست مدیریت کنیم، تحولات اجتماعی در این مسیر پیش میاد، این تحولات ما رو با یه شرایطی روبرو میکنه، ما بعد وظیفه خودمون رو در این شرایط از فقه طلب کنیم. واقعا وظیفه دین، دین همین کار رو میکنه یا نه دین کار شرایط سازی است، پاسخگویی به مسائل مستحدثه میکنه یا ایجاد حادثه میکنه، وظیفه ما رو در شرایط معین میکنه یا برای ما شرایط ایجاد میکنه. به خصوص اگر توجه داشته باشیم که تمدن رقیب ما در دوران ما کارش اینه، اینطور نیست که می نشیند حادثه ها بیان حکمشو بده، که متناسب با مقاصد خودش و مبانی خودش حوادثو شکل میده، تحولاتو مدیریت میکنه، هر روز یه مسئله جدید در عرصه سیاست و فرهنگ و اقتصاد برای ما ایجاد میکنه. یه روز مسئله آزادی است، یه روز مسئله ساختارهای اجتماعی متناسب با اوست، یه روز بحث نظام مالی پولیه و دائما در حال ایجاد حادثه های بزرگ هست و با این حادثه های بزرگ زندگی انسان رو سامان میده و حتی اعتقادات رو سامان میده، از افکارش تا احوالش تا رفتارش رو سامان میده، مدیریت میکند تحولات اجتماعی رو و حکم برای تحولات اجتماعی میده، برای حادثه سازی ها حکم میده، قانون و قاعده معین میکنه، آرام آرام این رو در سطح جامعه بین الملل هم تسری میده، اسناد توسعه 20 رو در 17 موضوع اساسی تنظیم میکنه، به صورت بین المللی اجرا میکنه، حکم داره میده دیگه، برای نظام آموزش، برای ورش، نظام بهداشت و سلامت، عرض کنم امنیت، محیط زیست حکم میده دیگه. آیا شما باید بشینید دائما اونا حکم بدن؟ گفتن آموزش پرورش رو اینجوری تنظیم کنید بر شما پاسخ بدید بهش، بگید ما حق تحفظ داریم، یه جایش رو تغییر میدیم. یا دین هم میتواند رهبری حوادث رو به عهده بگیره، اگر میخواد رهبری حوادث کنه با همون فقاهتی است که پاسخه به مسائل مستحدثه میده. یه چیز رو قبول داریم، منابع فقهی ما توسعه پذیر نیستن، اینو عرض میکنم، نمیشه منبع اضافه کنید. اصل روش فقاهت ما که روش تعبد به وحیه، بر اساس تعبد و قاعده مندی و تفاهم، تفاهم بین نخبگان علمی، تفاهم بین مجتهدین، روش تفقه شکل می گرفت. روش فقه جواهری هم اینه دیگه، تعبد به وحی، این تعبد رو تبدیل می کرده به یک روش قاعده مند، این روش قاعده مند رو هم موضوع گفتگو بین نخبگانی قرار میداده. اینجور نبوده که فقیه بگه من یه قواعدی دارم در انبان خودم باش استنباط میکنم، این قواعد رو میآورده محل بحث قرار میداده، چالش میشده. مثلا رشد فقاهت همین بوده تو تاریخ دیگه. اون اصول فقاهت محفوظه، ولی آیا قواعدی که ما میخوایم باش ادله رو بفهم نیست نسبت سنجی کنیم در پاسخگویی به مسائل مستحدثه، اونم در سطح خرد با رهبری حوادث و ایجاد حوادث یکیست؟ به تعبیر دیگر باز اگه بخوایم بحث بکنیم، آیا شما از وظیفه انسان در شرایط دارید بحث میکنید یا انسان شرایط ساز؟ یه موقع استفتایی شده بود از یکی از دفاتر مراجع بزرگوار راجع به این که این مثلا ساختمون هایی که جدیدی که ساخته میشه به شیوه آپارتمان اینها به گونه ایست که خانم ها صداشون به راحتی منتقل میشه به همسایه، این نوع ساختمان سازی اشکال داره یا نه؟ پاسخ داده بودن که بهتر از اینجوری ساخته نشه، ولی بانوان متدین باید مواظب باشن صداشون شنیده نشه. یعنی سوال از شرایط سازی است، پاسخگویی برای انسان در شرایط. سوال اصلا انسان در شرایط نیست. میشه شرایطی رو ساخت که مراعات حدود تقوا سخت بشه، بی تقوای آسون بشه؟ سوال اینه. میگن بهتر از اینجوری نباشه، ولی انسان متقی باید مواظب باشه تو همین شرایط هم حدود الهی رعایت کنی، که محل بحث نبود، که معلوم انسان متقی باید حکم این شرایط چیه. به تعبیر دیگه فقه شما فقط فقه پاسخگویی به وظایف انسان در شرایط یا فقه شرایط سازه. شهر ساخته میشه، شهر یه اختزاعاتی داره، بعد میگیم انسان تو این شهر چگونه زندگی بکنه؟ یا میگید نه، شهر رو یه جوری بسازیم که اون شهر اقتضای مناسبات تقوا درش رعایت بشه. شهر رو مدرن میکنید، توی هیچ کجاش هم مناسبات اقشار رو رعایت نمیکنید، نه در اشتغالش، نه در تحصیلش، نه در مدل شهرسازی. بعد وقتی به پوشش میرسه یه دفعه میگید تو این شرایط شما بیا پوشش مناسب خانوم ها غیر پوشش مناسب مرد هاست، خب چرا قبلش جنسیت اصلا نیست؟ یه دفعه اینجا سر بر میداره. نهت میکنید چی میگم؟ شرایط رو یه جوری میسازید که درش حفظ حجاب و عفت دشوار میشه، رعایت حدود سخت میشه، از تحصیلش تا اشتغالش تا نحوه مراودات اجتماعیش، حمل و نقلش، همه چیش. یکی از طلبای متدین فاضل که اینجا شاگرد اساتید بودن، رفتن اصفهان آمده بودن، خیلی هم سنتی، یه مسئله که من عجب وای بیاد یه جوری این رو درست کنید که یه موتور وسیله موتورسیکلت بسازن برای خانوما متناسب با حمل و نقل اونا. گفتم شما چرا این حرفو میزنی؟ گفت شما بیا اصفهان ببینی، شهر بزرگ، فاصله های بزرگ، شما یه کاری کردید که این خانم مجبور سر صبح دو فرسخ راه بره برسه به کلاسش، حالا یا دانشجوه یا معلمه یا استاد دانشگاه یا شاغله، با ترافیک شهری کار به جایی رسیده که اینا ترک موتور مردهای نامحرم میشینن سوار میشن میرن. لااقل یه موتور بر خودشون طراحی کنید. قناعت میکنید؟ این که ما شرایط رو یه جوری بسازیم که عفاف و عجاب درش ممکن بشود یا نه، از اشتغالش، از تحصیلش، از بقیه مسائلش. یا این که نه، بگیم آقا شهر که اینجوری هست، حالا تو این شهر خانم باید چه کار کنه؟ خانم باید مواظب باشه حجابش رو حفظ کنه، با نامحرم تماس نداشته باشه، استرارم که پیش آمد از کنم توبیه المحظورات درستش کنیم دیگه. سوال میکنم اگه حکومت داشته باشیم و نداشته باشیم فرق میکنه؟ حکومت شهر رو سکولار بسازه، بعد بگیم حالا فقه بیاد بگه وظیفه این انسانی که در این شهری که همه چیزش زمینی زندگی میکند چیست؟ چجوری آسمانی زندگی کند؟ چجونی با شریعت زندگی کنن. این دین وظیفش اینه. یا نه میگه حکومت چگونه بسازد که زندگی دینی درش میسور باشد. اون فقه با این فقه نحوه استنباطش از کردم در اصول اصلی منابع اون تغییر نمی کنه. روش اجتهادمون تعبد تقنین تفاهمه، استفراغ وسعه در استناد، اینا رو که نمیگیم، ولی قواعدش همونه. از یه زاویه دیگه باز برخورد کنم. ببینید این از زاویه موضوع بود. موضوع شما چی میبینید؟ موضوع موضوعات خرد میبینید یا ساختارهای اجتماع میبینید یا تکامل ساختارها میبینید؟ موضوعتون رو شرایط میبینید و میخواید تکلیف انسان در شرایط رو معین کنید یا میخواید شرایط سازی کنید؟ از یه زاویه دیگه باز بحث بکنم. ببینید شما مکلفتون که دارید بحث میکنید مکلفی است که فقط میتواند یک کیفیتی رو اتیان بکنه یا ترک کنه. بهش میگیم نماز بخون، بخونه یا نخونه. یا انسان است که میتواند یک کیفیت‌های جدیدی ایجاد کنه، قدرت خلاقیت داره، مناسبات جدید ایجاد میکنه. شما نت کنید الان بشر همین کار کرده دیگه، مناسبات زندگی رو تغییر داده، از یه زندگی ساده به یه زندگی پیچیده، رسانش، حمل و نقلش، نمیدونم، همه چیش تغییر کرده دیگه، شهرسازش هم اینو متحول شده، نظام سیاسی اقتصادیش فرهنگیش ساختارهای اجتماعیش هم رو تغییر داده. این انسان خلاق که دائما در حال کیفیت سازی جدید هست، این اراده‌ای که صرفا اتیان یک کیفیت رو نمی کنه، بهش بگیم این کار رو انجام بده یا انجام نده، اختیارش فقط در این سطح نیست، اختیارش در سطح خلاقیت و نوآوری و کیفیت‌های جدید. آیا فقه فقط میخواد به انسان در این سطح حکم بده، وظیفش رو معین کنه که چه چیزهایی رو اتیان بکنه یا نکن، یا اراده های خلاقی که دارن کیفیت های جدید رو میسازن میخواد اونا رو هم راهبری کنه در خلاقیتشون؟ یعنی حادثه جدید دارن خلق میکنن، میخواد بگه حادثه رو چگونه خلق بکن. دنیای مادی این کارو میکنه، یعنی تحولات مدیریت میکنه، خلاقیت و نوآوری انسانها رو به صورت همافزا و اجتماعی مدیریت میکنه. دین هم میخواد حکم برای این خلاقیت رو بده یا نمیخواد؟ با توجه عرض کردم به خصوص که تمدن رقیب ما که الان باش مواجه هستیم اینطور نیست که پاسخگوی به مسائل مستحدثه میکنه، اینطور نیست که مترصد شرایط میمونه، شرایط که آمد حالا انسانها رو برای زندگی در این شرایط راهبری میکنه، شرایط سازی میکنه، حادثه سازی میکنه، تحولات اجتماعی رو منظور نظر داره، نظم کلان اجتماعی رو ساماندهی میکنه. دین هم میخواد این کار رو انجام بده یا نه؟ مأموریت دین چقدره؟ اگر شما مأموریت دین رو فقط پاسخگویی به مسائل مستحدثه بدونید، فقهش هم متناسب با اوست، حکمش هم متناسب با اوست، اگر نه دایره مأموریت دین رو بیش از اینها میدونید، فقهش هم متناسب با اوست. دین فقط اگر اختیار انسان رو در حد اتیان و ترک کیفیت ها راهبری میکنه، حکمش هم متناسب. اگر اراده خلاق انسان ها و متصرف انسان ها رو که کیفیت جدیدی از زندگی رو خلق میکنه، الان کسی که دو قرن قبل، یک قرن قبل تو همین کشور از دنیا رفته سر برداره، اصلا با این سبک زندگی بیگانه بیگانه است. این خلاقیت ها رو دین میخواد راهبری کنه، تمدن مادی راهبری کرده، متناسب با مقاصد خودش ساخته، بلکه این خلاقیت ها رو در سطح جهان راهبری کرده، منسجم کرده. از کارم الان 17 تا سند بزرگ ببینید برای 20-30 تصویب کردن، همین هم دارن تحول درش ایجاد میکنن. که شؤون مختلف جامعه جهانی رو در افق 20 هماهنگ کنن. این راهبری شرایط میکنه، اونم نه در مقیاس یک موضوع، همه ارکان جامعه رو با هم دیگه میبینه. شهر میسازه نیازهای متنوعی که برای انسان در شهر تعریف میکنه، برای هر کدامش طراحی میکنه، این طراحی‌ها رو درون یه طرح بزرگ منسجم میکنه، مبتنی بر مبانی غایاتی، چون کاریو داره میکنه تو شهر سازیش. ما هم میگیم اینا رو مربوط به دین میدونیم یا نمیدونیم؟ اگر در مربوط به دین میدونیم چیه؟ ما میگیم خب بذار شهر رو بسازن، وقتی ساختن مترو میاد، من میگم از مترو میشه استفاده کنی یا نه؟ فلان وسیله حمل و نقل میاد، حکمشو میدم. بانک میاد، بیمه بیاد، بورس میاد، تو شهر یه اتفاقاتی میفته، من حکمشو میدم. یا نه دین همیشه منفعل بنا نیست باشه، دین بناس فعال برخورد کنه و شرایط، فقه شرایط ساز، با فقه عرض کنم پاسخگوی به وظیفه انسان در شرایط یکیه. منابعش یکیست، روش کلیش هم یکیست، اما اصول قواعدش یکیست. جنس مسئله ها اصلا یکیست. آیا مکلف در سطح فاعل تبعی که تبعیت میکنه یا اسیان اتیان کیفیت رو میاره یا نه، با مکلف در سطح خلاقیت و ایجاد حادثه ها راهبریش یه گونه است، با یه احکام یک دسته؟ اینا مسائلی است که به طور جدی در پیش روی تحول فقه مطرحن. حالا من فقط از این زاویه بحث کردم تحول فقه رو. به تعبیر دیگه ما اگر بخوایم بحث بکنیم از تحول فقه، باید ببینیم اول دین چیست، مأموریت دین چی هست، اون انسانی که میخواد دین راه بریش کنه چه انسانی است، سطح اختیاری که میخواد حکم براش صادر کنه چیست، اینا باید معین کنیم دیگه. اگر دین قواعد پرستش خدای متعال هست، این قواعد پرستش خدای متعال در کدام عرصه هاست؟ در عرصه فقط رفتار ظاهری انسانه، افعال، یا در عرصه اندیشه و فکر و اونها هم دین راهبری میکنه اختیار انسانو در اندیشه قلبش و ایمان و تعلقات و لایه های مختلف بشر، دین همه رو راهبری میکنه یا فقط فقه فقه رفتاره؟ فقط انسان عرض کنم در شرایط رو راهبری میکنه یا انسان شرایط سازم راهبری میکنه؟ واحد هدایتش فقط فرده یا انسان ها وقتی با هم روابط اجتماعی برقرار میکنن اراده های بزرگ شکل میگیره، اون اراده های بزرگ هم راهبری میکنه؟ آیا دین فقط جامعه رو راهبری میکنه یا تکامل اجتماعی هم راهبری میکنه؟ اینا سوالات. الان دستگاه مادی همه اینا رو داره راهبری میکنه، از گهواره تا گور حیات فردی و اجتماعی انسان رو، تحولاتش رو راهبری میکنه. این مسئله مستحدثه دوران شماست. مبتنی بر چی؟ مبتنی بر قواعد مادی، خیلی روشنه. این تمدن کاری با صراحت هم میگه، میگه ما با عقلانیت و عرفی خودمون میخوایم، مستغنی از انبیا هستیم. حالا قواعدش در جای خودش مفصل بحث شده. من میگم ما با چنین مسئله مواجهیم، دین میخواد پاسخ، اگه میخواد پاسخ بده چه جوری؟ دو تا اینجا اتفاق نامیمون ممکنه بیفته. یکی تهجر، بگیم نه دین همین است که ما میگیم، حد فهم ما همینه، بقیه رو واگذار کنیم. به قول استاد ما میفهمود که ابو موسی اشعری رفت سر منبر، گفت همینطور که انگشترم رو در آوردم از تعمیر رو عزل کردم از حکومت، الوهن افتاب لعنت الله عالم ابو موسی. امروز هستم، گفت همینطور که انگشتر رو دست کردم معاویه رو نصب کردم. ما دین رو عزل میکنیم از اون مناسب، اونا عقلانیت سکولار بشر رو نصب میکنن، ولات جور رو نصب میکنن، تواقیت رو میگن حالا اونا بیان اداره کنن. یه حرکت غلط، این به اصطلاح تهجره. یه امر نامیمون دیگر اینه که ما وقتی با این تمدن و این برنامه ریزی گسترده مواجه میشیم منفعل بشیم. این تحولات رو ببینیم، به نحوی خودمون رو آرام آرام با اینا هماهنگ کنیم. اول در سطح موضوعات، آرام آرام در سطح اعتقادات. بگیم نظام اقتصاد سرمایه‌داری بیاد، بعدم بگیم تو دوره اصلاحات دینداری مردم رو متناسب با نظام سرمایه‌داری تقلیل بدید، تئوریزش هم بکنیم، بعدم در حد روش تئوریزش بکنیم، بگیم روش تفقهتون رو به گونه ای تنظیم کنید که خروجی این دستگاه هماهنگ با تمدن جدید باشه. این هم انفعاله. این خطر بسیار بزرگی است که قبلا در بیرون حوزه اتفاق میفته، الان چون حوزه در تعامل با دنیای مدرن و دانش‌های جدید قرار گرفته، زمینه این تحولات در حوزه هم داره برنامه ریزی میشه. با هوشیاری یه دیگه هم دارن دنبال میکنن که ما تفقه خودمونو منفعل کنیم در مقابل فقه غرب، در مقابل از مخاب تمدن غرب. یعنی یه جوری دین و دینداری هماهنگ بشود با تجدد. به تعبیر دیگه یه قرائتی از اسلام رو ارائه بکنیم و این قرائت هم قرائتی باشه که از دل حوزه بیرون بیاد، کلامش، اعتقاداتش، فقهش، اخلاقش، که توسعه پذیره، توسعه به مفهوم غربیش، نه پیشرفت. یعنی توسعه بشه از شما تفقه دینی رو به نفع او متحول بکنید. این هم یه اتفاقی است که داره میفته، یه لایه‌هایی از اندیشه‌های حوزوی به این سمت داره میره. نمیدونم زیر پوستی های وزرگاهی دنبال میفرمایید. یه جوری ما منشور بین الملل اسلام میکنیم، حقوق بشر غربی رو هم اینجوری میشه دیگه. یعنی بعد آر آرام بعضی گفتن آقا یکی از منابع حقوق بشره، یکی از به عنوان بناهای عقلایی جز منابع فقه بیاد. یعنی آرام آرام شما حوزه رو ببرید به سمت انفعال در مقابل تمدن غرب. انفعال هم یه موقعی در مقابل محصولاتشه، یه موقع در مقابل مفاهیمشه، نظام مفاهیم غرب، دانش غرب، یه بار در مقابل مفاهیم پایشه، فلسفه و منطقشه. روش تفقه در دین رو آرام آرام از اونا بگیریم. میدونید وقتی دولت مدرن آمد، طبیعتاً حوزه از مرجعیت در خیلی امور افتاد دیگه، منتقل شد به دستگاه جدید، دستگاه قضا، دانشگاه، آموزش عالی، منتقل شد به یه جای دیگه. یکی از کارهایی که کردن این بود که دانشگاه معقول و منقول زدن که تفقه و فلسفه رو هم از حوزه بگیرن ببرن تو دانشگاه. خب بناش هم بنای محترمی بود، چون بزرگانی از حوزه رفتن بنا گذاشتن و اون بنا موجب شد که یه سلسله انفعال ها جلوش گرفته بشه. ولی آرام آرام روش های دانشگاهی غربی حاکم شد. مثلا در بحث حدیث و پیشینه حدیث و اعتبار سنجی حدیث و دلالت حدیث و کم کم روش مستشرقین آمد توی این مجامع، از اونجا هم آرام آرام با یه شیب ظریفی داره میاد تو حوزه. بعد میبینید این همه سرمایه حدیثی ما رو زیر پاشو سست میکنن با روش تحقیق مستشرقی. این میشه انفعال دیگه. انفعال یه موقعی تو مثلا یه مسئله فقهی، دو تا ده تا مسئله فقهی رو تو روش فقاهت میاد. این انفعال در روش فقاهت هم یه موقع میبینید از طریق گسترش منابع اتفاق میفته. مرجعیت عقل رو برای استنباط احکام گسترش میدن. عقل هیچ وقت در تاریخ فقاهت ما یکی از منابعی که خودش منبع استنباط حکم باشه نبوده که، الا در یه مستقلات عقلیه، اونم حسن عدل و قبح ظلم و جای دیگه نداشتیم که دستگاه فقاهت ما از عقل مستقل استفاده کنیم. بله از ملازمات عقلی استفاده میکردیم، آیا امر بشه اقتضای نهی از ضد دارد یا نه؟ این اقتضای لوازم عقلی خطابه، اما که عقل مستقل از خطابات شرعی بخواد منبع فقه باشه نبوده. الان کم کم داره این بحث مطرح میشه. بیم عقل رو منبع کنیم، عقل خودش حکم بده. عقل نکشف ملاک میتونه کنه، نکشف از حکم میتونه بکنه. بله عقل بهترین ابزار برای فهم خطابه، اما خودش مستقلا حکم کشف کنه یا حکم انشاء بکنه کار عقل نیست. اینو انفعال دیگه، بدتر از عقلاست. بناهای عقلایی رو بیایم جز منابع ابزار استنباط ابزار استنباط قرار بدیم، بعدم کم کم تبدیل بشه به یه منبعی، بعدم بگیم شارع بناهای عقلا رو قبول داره، احتیاج به امضا هم نداره. این بناهای یه نکته‌ای داره که نکتهش ممضای شارع، نکته ثبوتی، در حالی که اصلا عقلا کیان، بنا چیه. بعدم بگیم شعر شارع کارش امضای بنای عقلا بوده در معاملات، یعنی شأن شارع هم بیاریم تبدیل به ماشین امضای بنای عقلایی بکنیم. این انفعال هایی است که ممکنه تو این عرصه اتفاق بیفته. ما حتما نیاز به تحول هم گسترش فقه داریم هم تکامل فقاهت. من اجمالا عرض کردم بحث ها جدی تر از این هاست. اگر بخواید فقه رو در سطح سرپرستی حیات اجتماعی ارتقا ببخشید، در سطح حادثه سازی، اونم حادثه سازی های بزرگ، به تعبیر از تمام استراتژی حاکم بر جهان دست دست دستگاه فقاهت باشه، تعیین استراتژی حاکم بر جهان، همون کاری که کفار میکنن باید دستگاه ولایت حق انجام بده بر اساس تفقه، حتما ما احتیاج به تکامل فقاهت داریم. ولی تکامل فقاهت باید مواظب باشیم همراه با انفعال نباشه. همینطوری که تحجر بده که آدم بگه که نه دین این احکام رو نداره و عنایت میکنه، دین رو معزول کنه از سرپرستی رشد حیات اجتماعی انسان، سرپرستی تکامل اجتماعی، این تحجر بده، اون طرف هم انفعال بده که تکامل عرفی رو بپذیره، آرام آرام رو یه جوری در دستگاه تفقه دینی نفوذ بده و تفقه دینی رو با او هماهنگ کنه، چه در حد حل مسائل، چه در حد گسترش منابع، چه در حد عرض کردم روش، یعنی روش های هرمنوتیکی رو کم کم بیاره اینجا، یه سر و سامانی بهش بده که فهم ما از تفقه از منابع دینی تابع شرایط بشه، تابع تکنولوژی بشه، تابع الان هم که میدونی فناوری های جدید خیلی هم بستر آماده است برای اینکه اتفاقات یه موقعی بیفته، آرام آرام هوش مصنوعی برای ما اجتهاد درست کنه، مجتهد درست کنه، اینا چیزاییست که به شدت ما بعد ازش پرهیز کنیم. بنابراین نت کنید اصل ضرورت تکامل تفقه از زوایای مختلف میشه بحث کرد، که من فقط اینجا از نوع نگاه به مسئله مستحدثه و نوع نگاه به مکلف و عنایت میکنید اینا اشاره کردم، از جای زوایای مختلف میشه بحث کرد. بحث حجیت خودش جای جدیه که ما چقدر حجیت رو باید بپردازیم، حجیت فقط در حد احکام موضوعات یا نه ما باید تکامل اجتماعی هم نیاز به اتمام حجت داره، از زوایای مختلف میشه بحث کرد. میشه تمدن مادی رو بررسی کرد ببینیم این تمدن چه میکند با اختیارات انسان، دین هم میخواد تو این تراز اختیارات انسانی رو سرپرستی بکنه یا نه فقط میذاره اونا هدایت بکنن اختیارات و شرایط سازی بکنن، حرکت در شرایط رو دین مثلا تعیین تکلیف. اینا زوایای مختلفی قابل بس من اشاره کردم، ولی این تکامل تفقه اگه بخواد اتفاق بیفته مواظب باشیم که این نباید در بستر یک انفعال اتفاق بیفته، چه انفعال در منابع، چه انفعال در روش. عنایت میکنید دید بعضی مثلا بناهای عقلایی رو گسترش میدن، اصلا بناهای عقلا چی هست؟ واقعا دین بناهای عقلا رو امضا میکنه؟ عقلا به ما هم اصلا، ما عقلا به ما هم عقلا داریم، یا عقلا دو دسته میشن، عقلای متعبد به انبیا و وحی، عقلای غیر متعبد به انبیا. بعد اونا هم برای راهبری حیات فکر میکنن، بناگذاری میکنن، اینا بناگذاری میکنن، بنای گذاری اونا رو چرا ما امضا کنیم؟ چرا دین اصلا امضا کنه؟ وقتی عنایت دارید اصلا بنا و قلا چجوری شکل میگیره؟ بنا و قلا غیر از نسبت بین عقل عمل و نظره یه غایاتی رو معین میکنن، به اندازه ظرفیت محاسبه اجتماعی محاسبه میکنن که مسیر حرکت به سمت غایات چیه، بناگذاری میکنن، غایاتشون تغییر میکنه، دستگاه محاسبتشون دقیق تر میشه، بناهاشون هم تغییر میکنه. بنای اوغلا به ما اوغلا یعنی چی؟ اگه بنای بین عقل عمل و نظر شکل میگیره، شما میتونید بگید عقل نظر و عمل عرفی بشر و سکولار میتونه ممضای دین باشه؟ چه ممنوعی میتونه ممضای؟ بله، عقلی که تحت هدایت دینه، عقل متعبد به انبیا، عقلی که تحت سرپرستی انبیاست که ما به اینا میگیم اوغلا، عقل متشرعه، اینا معتبره در یه جای، بله معتبر. اما عقل عرفی خود بنیاد به چه دلیل بنایی که میگذاره، بنای بر اساس محاسبات عقل عمل و نظر، بعد بگیم اینو شاره امضا میکنه؟ چرا؟ دلیل امضاش چیه؟ کجا امضا کرده شاره؟ عقل نظر هم اینطوره، شعار علوم رو امضا میکنه، فلسفه رو امضا، پس چی رو دیگه امضا نمیکنه؟ بعد این اومده چیکار کنه؟ شهود و عرفان و فلسفه و دانش تجربی اینو برن جلو. سطوح انفعال در مقابل دستگاه مادی هم که ممکن است در حوزه نهادینه بشه، آرام آرام مسیر تفقه و تغییر بده، گاهی سطح انفعال در مقابل بناهای اوغلایی است، گاهی سطح انفعال در مقابل دستگاه عقل نظری و عقل تجربی شونه، گاهی در سطح علوم انسانی شونه. اقتضاعات علوم انسانی رو فقهی کنیم، اقتضاعات علوم تجربی رو فقهی کنیم، اقتضاعات دستگاه دیگر. انفعال یکی از آفات تفقه دینی است که ما منفعل در مقابل تمدن هم. اینم باید کاملا مراقبه کنیم در مسیر حرکتمون. حالا اینا جای بحث داره دیگه، منابع ما کتاب و سنت هم. از قدیم هم همینطور بود. اجماع هم یعنی ارتکازات فقها، فرهنگ فقها. اگه فرهنگ قاطع فقهای جایی بود، خب فقهایی که متعبد به کلمات معصومین و وحی بودن، خب فرهنگشون یکی از میتونه در یه سطحی معتبر باشه. حالا اجماع یه جور، شهرت یه جور، به یه حجیتای نسبی میرسن. ولی ما چیزی به نام عقل که منبع مستقلی باشه نداریم. داشتیم در طول فقه که واقعا از عقل حکم استنباط بکنن، جز در مستقلات عقلی، اونم با یه حیس و بیسی دیگه، اونم که دو تا حکم بیشتر معمولا نمیگفتن، حسن عدل و قوه ذل. چیز دیگه نبوده که. اون هم تازه اگر خود بیاد جلوتر، وقتی با دین مواجه میشید، مفهوم عدل و ذل مفهوم عرفی نیست، دقیق که میشید مفهومیست که جز حقایق شرعیه است. عدل در نظر شارع غیر از عدل عرفیه، ظلم در نظر شارع غیر از ظلم عرفیه، مفهوم جز حقایق شرعیه است. این که ما منبع عقل رو توسعه بدیم، بعد آرام آرام ملاکات احکام رو هم بفهمد و بعد، این انفعاله، بعد دوچار این انفعال ها نشیم. روش تفقه و روش ابزار مطالعه کتاب و سنت رو که به اندازه کافی ظرفیت داره برای سرپرستی حیات بشر، این ابزار محاسبه و تفقهمون رو رشد بدیم که بیشتر بتونیم از دین بفهمیم، اونم به شکل مستند، به شکلی که حجیت داشته باشه، یعنی حجیت فهم از دین اصل در کار باید باشه، این حجیت مقنن بشه و قواعد استناد تکامل پیدا کنه تا ما فهم بیشتری پیدا کنیم. ما با چشم عادی نگاه میکنیم به نظام کیهانی، یه چیز میبینیم، چشم وقتی مسلح شد یه جور دیگه میبینه. هرچه ابزارتون دقیق تر شد، اکتشافاتتون بیشتر میشه. وقتی شما با وحی مواجه میشید، یه بار با یه ابزار دقیقه ای میاید وحی رو مطالعه میکنید، خب فهمتون از وحی دقیق میشه، ولی ابزارتون باید ابزار به حجیت رسیده باشه. بنای اوغلا رو گسترش بدیم، بعد بگیم اینا بنای اوغلاییست، پورس بنای اوغلاست، امضا کرده شون، کی گفته؟ از کجا این درست شده است؟ یه تمدن مادی به تدریج یه قرارهایی درست کرده، ما بگیم بناهای عقلا شارن بناهای عقلا امضا میکنه، خب این انفعال سطوحی داره، مواظب باشیم انفعال پیدا نشه. اگر بخوایم این اتفاق بیفته، حالا باید از یه مبانی آغاز کنیم بحثو، که مبانی تفقه، در اون مبانی سطح تفقه بسته میشه. دوستان شما وقت اشاره، یکی بحث عرض کنم دین هست، که دین چیه، شأن دین چیست. دین اگر مثلا مناسک پرستش خدای متعال هست، در قوس صعود در قوس نزول مناسک جریان و الوهیت و سرپرستی خدای متعال نسبت به عباد هست، این شأنش چیست؟ شأنش حد اقلی است، حد اکثری است، متوسط نگاه ما به دین و جایگاه دین در این که حالا این دین وقتی میخواد سرپرستی بکنه احکامی که میده در چه ترازیه، فعلا یه احکام جزئیه‌ای میده یا نه برای همه عرصه حیات بشر دین حکم داره. یکی دین شناسی است، که این دین شناسی قبلش به یه معنا برمیگرده به شأن شارع، که شارع کیست؟ شارع قانونگذاره، شارع مولای عرفیه، شارع اله عالمه. دین میخواد نسبت بین این اله و ما رو تنظیم کنه، یا یه مولای عرفیه میخواد نسبت شما تنظیم، یا قانونگذاره میخواد نسبت شما تنظیم کنه. شارع کیست و شأن شارع به این معنا چیست؟ تا بگیم دین چیست. اگر شارع اله عالم است و دین ابزار جریان و الوهیت او و سرپرستی او نسبت به عباده و دینداری مناسک پرستش و عبادت اوست، خب میشه دین حد اکثری. حد اکثر همه قوای ما باید به پرستش خدا مشغول باشه، عقلمون راه خودشو بره، شهودمون راه خودشو بره، حسمون راه خودشو بره، بعد فقط به عمل که میرسیم یه جاهایی قواعد جزئی بگه اینجا نگاه نکن اونجا نگاه بکن نیست. همه قوای ما باید پرستش کنه، دین باید عقل و سرپرستی کنه، حس و سرپرستی، تعطیل نمیشه ها، سرپرستی میشه. اگرم دین سرپرستی نکنه، دیگران سرپرستی میکنن، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور. یکی بحثه که شارع کیست، شأنش چیست، دین چیست، دامنه دین کجاست. بعد نتیجه میشود که خب حالا اگر دین این است، حکم چیست؟ حکم برای سرپرستی رشد بندگی خداست در عالم. خب میگید بندگی چه ربطی به زندگی داره؟ تو میگید همه حیات باید بشه بندگی. دامنه پرستش خدا رو وقتی، الوهیت و پرستش رو وقتی تعریف میکنید، همه عرصه حیات عرصه بندگی است. دین برای همه عرصه حکم داره. خب حالا اگه حکم داره، حکم معلوم شد دامنش چیه؟ خب این حکمی که ما میخوایم استنباط کنیم بفهمیم منبعش چیست، عقله، عقلاست، یعنی منبعش کتاب و سنته، عرف و عقل و عقل ابزارن، قواعد عرف و عقلای عقلی ابزار استنباطن. پنج دقیقه من تمام میکنم بس، عنایت میکنید؟ منبع چیست؟ حالا منبع معین شد، فرض کنید اسناد شناسی کردیم، اسناد فقه چیست؟ خب حالا بحث بعدی اینه که ما میخوایم قواعد استناد که علم اصول بسازیم. شأن شارع در مقام تخاطب چه شأنی است؟ میخوایم ببینیم چه منابعی داریم، کتاب و سنت، دامنه سرپرستیش تمام اختیارات عباد، دامنه حکم همه اختیارات عباد. حالا ما میخوام این حکم رو از این منابع بفهمیم، قواعدش چیه؟ این تابع شأن تخاطبه. قواعد فهم خطاب تابع شأن تخاطبه. شما اگر یه سندی رو تنظیم کردید در محضر، یا نه قبلا که محضرم نبود، در یه جایی که مرجعیت داره، یه عالم دینی مینشست یه سندی تنظیم میکرد برای یه معامله یه ملکی، خب این سند تنظیم میشد برای وقف یه ملکی. خب حالا ما خواستیم بعدن این سند رو بخونیم ببینیم چی توش نوشته. قواعد دقت در این سند و فهم سند تابع شأن تخاطبه. اگر برای یه معامله جزئی سندی نوشته شد یه امضایی هم شد، دیگه اونجا که نباید بیاید بگید قواعد نمیدونم انقلاب نسبت درش پیاده کنید، که مثلا جای انقلاب نسبت نیست. عام خاص کن، خاص عام بشه، سه تا اگر شدن انقلاب نسبته یا همه رو در عرض بسنجیم، جای این ملاحظات نیست هست. ولی وقتی یه سند بین المللی نوشته میشه در دیوان لاه بین دو تا کشور، بین مثلا ارکان یه ساختار بین المللی به یه کشور، اونجا دو کلماتش دقت میکنن. قواعد فهم خطاب تابع شأن تخاطبه. در یه روستایی ما یه سندی داریم مثلا مال یه قرن قبل، پاشم یه عالم امضا کرده. حالا اگه عالم امضا میکرده باز فقیه قواعد نوشتن یه وقتنامه یا بیعش متناسب با دستگاه فقاهتش بوده، یه دقتایی میکرده. حالا اگه فرض کنید فقیه هم ننوشته، نشستن دو تا آدم تو روستا با هم دیگه زمین معامله کردن، حالا بعد نوه‌هاشون با هم اختلاف کردن که این سند چیه، بیاد قواعد عام و خاص و مطلق و مقید و انقلاب و نسبت و اینا، جای این حرفا نیست که جمله شرطی مفهوم دارد یا ندارد، مفهوم وصف علل اطلاقی یا مفهوم فعل جمله است. اینا رو بیایم پیاده کنیم روی سندی که بین دو نفر نوشته شده برای انتقال مثلا زمین، یا نه دیری که شارعی جعلش کرده است که حکیم علل اطلاق، موضوعش هم سرپرستی تکامل اختیارات در طول تاریخه. حالا شأن این شأن تخاطب خطابش قواعد فهمش چیز، اینایی که تا اینجا ما در اصول فهمیدیم یک صدومش هم نیست. این شارع و این شأن تخاطب و قواعدش فهم، پس اینا باید بحث بشه دیگه. خود شارع شأنش چیست؟ کیست شارع؟ اله ماست. دین چیست؟ برای چی جعل شده؟ دامنه دین کجاست؟ احکامی که دین میده در چه حدودی است؟ شأن تخاطب شارع چیست؟ تا حالا ما ببینیم که این اگه شأن تخاطب این است، قواعد فهم این خطاب چیست؟ هر چه شما اینجا عقل رو به کار بگیرید، عقل متعبد رو، که قواعد دقیق تری برای استناد به شاره درست کنید جا داره. سطح قواعد رو ارتقا ببخشید. قواعد عرفی رو آرام آرام از عرف عوام ببرید به عرف خواص، بعد ببرید به عرف متشرعه. کما که یه جایی در فقه فقها هم کار میکنن، میگن عرف ارتکاز عرف متشرعه این خطاب رو اینجوری میفهمن. عقلا رو آرام آرام ببرید فرهنگ فقها و مقالای متعبده به بعد قاعده مندش کنید، چه اشکال داره؟ عقل رو بیاید سطح مداخلش رو در به عنوان ابزار برای استناد ارتقا ببخشید. اینا شدنیست و اینا مبتنی برای منابعی است که حالا اون منابع اون مبانی، بنابراین ضرورت تکامل و تفقه. یک، دو، این که این تکامل و تفقه از توجه به یه مبانی و ارتقاء مبانی نشأت میگیره و از توجه به عینیت و تکامل مسائل عینی، نسبت بین این دوتا سطح علم اصول و قواعد استناد رو معین بکنه. سه، در این حوزه باید متوجه باشیم که دچار انفعال نشیم، نه انفعال در مواجهه با موضوعات که شأن ما بشه شأن پاسخگویی به مسائل مستحدثه، نه انفعال در حد عرض کنم دانش مدرن، و انفعال در سطح منطق و روش تفقه. نباید بذاریم این اتفاقات بیفته و امیدواریم که این کارهای جدیدی که انجام میگیره و گفتگوهایی که انجام میگیره بین اساتید بزرگواری که در این وادی قدم برگذاشتن و ملتزم به این لوازم هم هستن، معمولا این آقایون بزرگواری که ازشون استفاده میشه همشون به نظر من ملتزم به این لوازم هم، تو سطوح مختلف، و امیدواریم که از مواجهه اینها با هم دیگه و گفتگوهای دقیق تر و نقد و بررسی دقیق تر به عرض کنم روش تفقهی که بتواند در تراز حکومت دینی فقه رو ارتقا ببخشه انشاءالله برسیم و نزدیک بشیم انشاءالله. گرچه این مسیر یه مسیر پرفراز و نشیب است، نیاز به دقت داره، مجاهدت علمی میخواد و انشاءالله شما بزرگوارم اینو جز ریاضات خودتون بدونید، چون سخت‌ترین ریاضات این آدم اونجایی که هنوز یه قواعدی سر و سامان نگرفته بیسته و این قواعد رو به تحمل ابهام کنه، این قواعد رو به انجام بده، مواظبم باشه از مدار خارج نشه. تقوای در اینجا از تقوای در عمل خیلی سخت‌تر و خیلی ارزشمندتر. یعنی تقوای فقیه که 80 سال کار کرده بعد میخواد شب بشینه، بعد 80 سال زحمت روایات و اقوال فقه همه رو هم بریزه راجع به مسئله فتوا بده، این دقتایی که میکنه، تقوایی که به خرج میده که مبادا نفس من دخالت کنه و مبادا، این تقوا از تقوای در عمل خیلی بالاتره و خیلی هم سخت‌تره، ثوابش هم خیلی بیشتره. کاری که شما میکنید در واقع ریاضت سنگین، جز مناسک سنگین عبادی است که آدم تلاش کند برای اینکه فهم دین رو بهتر و مستندتر به انجام برسونه. به این کار شماست انشالله. اگر در این وادی گام بر بگذارید و دقت با دقت جلو برید، انشالله عبادتی که اتفاق میفته جز افضل عبادات انشالله. من علم الله و عمل لله و تعلم لله و عمل لله و علم لله دعیه فی ملکوت السماوات عظیما. وقتتون رو گرفتم، عذرخواهی می‌کنم.